بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى لقاء يوم الدين. درس مفاهيم قرآني دو، تذکار و دفتر دوم، سوره مبارکه منافقون، صفحه 82، جلسه 38. خب صفحه 83، خب مروری داریم بر آموزه های آیات 9 تا 11 جمعه، بعدم وارد چشمنداز و آموزه های سوره منافقون میشه. خب در سوره جمعه قرآن به مؤمنان خطاب میکنه و به اونا دستور میده که خودشون برای نماز جمعه آماده کنن و مشتاق باشن و بشتابن به سوی نماز جمعه و هر نوع فعالیت دیگری رو در وقت نماز رها کنن و کار و کسب رو در وقت نماز کنار بذارن. بعدم میفرمایند که ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یعنی این دستور و عمل به این دستور و حضور در نماز جمعه یک نکته و مصلحت و منفعتی برای شما داره که ممکن اطلاع نداشته باشید. البته بعد از نماز اشکالی نداره که در نماز بخواید بعد از نماز پراکنده بشید به دنبال تجارت و بهره‌مندی دنیا و آخرت، فضل دنیا و آخرت برید. اما در این حال بازم بعد از که نماز جمعه تمام شد و پراکنده شدید به دنبال کار خودتون رفتید، بازم وذکر الله کثیرن، این معنیش نیست که دیگه حالا که نماز تمام شده از یاد خدا غافل باشید، نه، بلکه یاد خدا یک سفارش دائمیست، اونم نه فقط یاد خدا، یاد کردن زیاد. وذکر الله کثیرن این تعبیر در چندین آیه اومده، یا ایوالذین آمنوا اذکروا الله ذکرن کثیرا، یعنی در واقع در همه حالات که کثیر، یعنی در همه حال انسان مؤمن باید به یاد خداوند باشه و اونو زیاد یاد کنه، چون رستگاری و فلاح شما در همین وذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون. اینم دیگه بیانگر یه حکمتی از حکمت‌های قرآنش که خداوند بر پیامبرش نازل کرده تا حضرت هم به ما یاد. خب آیه آخر داره سرزنش میکنه یاران پیامبر رو و مسلمین رو که چرا در روز جمعه سید الایام در بهترین مسجد پس از مسجد الحرام یعنی مسجد نبی در برابر برترین امام و خطیب نور پاک رسول خدا صلوات الله علیه و آله سلم شما ناسپاسی کردید و در واقع دنیا رو جایگزین فضل نماز جمعه کردید و نماز جمعه رو رها کردید و به سوی تجارت رفتید. خب این بیانگر این نکته است که درباره یاران پیامبر دچار افراط نباید بشه، یعنی با اینکه دارای فضائل زیادی بودند ولی بعضیاشون رفتارهایی داشتند که سزاوار سرزنش و نکوهش بودند. از آن بعد درباره منصفانه قضاوت کنیم، از افراط و تفریط پرهیز کنیم. قرآن در برابر این رفتار نادرست و غلط به اونم فرمود قل ما عند الله خیر من الله و من التجاره، خب شما نماز جمعه رو، پیامبر رو، مسجد رو رها میکنید، به دنبال تجارت و کاروان تجاری میرید، خب به دنبال سودی هستید، بهره هستید، با اینکه اگر در نماز جمعه میماندید، رعایت حرمت نماز و پیامبر و مسجد پیامبر رو میکردید، پاداش و منفعت و سودی که برای شما هست بیشتر بود از این سرگرمی و تجارتی که به خاطرش نماز رو رها کردید و به سوی اون رفت. اما سوره منافقون چشم‌اندازش اینه که این سوره اولا بدنیش، برخی از اعتقادات، رفتارها، توطئه‌های منافقین در این سوره بیان شده و به مؤمنین هم هشدار داده شده که اولاد شما، اموال شما یا مانع شما از یاد خدا نباشه و موجب غفلت از یاد خدا نباشه و در مورد انفاق دچار بخل نشید، چون غفلت از یاد خدا و بخل در انفاق موجب پشیمانی و خسارت هست و از ویژگی ها و اوصاف و خصائل اهل نفاق هست. خب این سوره همینجور که از اسمش پیداست هدف معرفی منافقین و جریان نفاق و هوشیار کردن و بصیرت دادن به اهل ایمان در مواجهه با اینهاست. اما این آیات 1-4 سوره مبارکه منافقین محتواش اینه که نفاق یه جریانی مخفی، ناپیدا و در این حال خیلی خطرناکه. علتش هم این است که چهره اهل نفاق چهره یک رو و شناخته شده ای نیست. اونا کفر خودشونو، باطل خودشونو در لباس حق و ایمان پنهان میکنن و با لباس ایمان خودشون نشون میدن، در حالی که در قلب و دل و روح کافر هستن و به این ارزش ها اعتقادی ندارن. البته قرآن در چندین سوره به خاطر اهمیت مطلب و مبتلا بودن جامعه اسلامی به این منافقین از منافقین یاد کرده تا اهل ایمان بصیرت داشته باشن، منافقین رو بشناسن، اعمال اونها، فعالیت های اونها رو تحت نظر داشته باشن، تا اینکه وقتی دایره دسیسه منافقین اونها رو در بر نگیره و آلت دست اهل نفاق نشن، وارد صفه اونها نشن. به طور کلی اون تعالیم ارزشمندی که قرآن کریم درباره منافقین داره در دو محور کلی قابل دستبندیه. یه محور بیان اعتقادات و باورهای اونهاست، یعنی منش اونها، خصوصیات روحی روانی اونها رو بیان میکنه. محور دوم آیاتی که در مورد منافقین هست بیانگر اهداف منافقین هست که دنبال چی هستن، بیانگر خطی مشی اونهاست که به قول معروف استراتژی اونها چی هست، چه راهی رو دنبال میکنن برای رسیدن به اهدافشون بشون، بیانگر توطئه ها و دسیسه های اونها، چه نقشه ها و چه فتنه هایی برای ضربه زدن به اسلام و مسلمین اهل نفاق دارن. در این سوره مبارکه منافقین در این 4 یه بخشی از اون محور اول اومده، یعنی بخشی از منش ها و اوصاف و خصوصیات روحی روانی اهل نفاق ذکر شده. یه خصوصیت مثلا خصوصیت رگوی این هاست، ان المنافقین لکاذبون، یعنی کفر این ها، رگوی این ها، بد رفتار و زشت کردار بودن این ها، اهل فریب و مکر بودن این ها، سوگنه های دور خوردن منافقین، جهالت و کوتاه‌بینی و سطحی‌نگری اونها، داشتن ظاهر آراسته و جذاب بدون داشتن محتوایی از خیر و خوبی، یعنی ظاهر زیبا و آراسته اما باطن و محتوا خالی از خیر و زیبایی. سخنان زیبایی دارن، خوش زبان هستن، در این حال به خاطری که کفر در دل پنهان میکنن همیشه دل واپس رسوا شدن و باز شدن مشت اون هست. البته خب حالا این اوصافی که در این آیات سوره مبارکه منافقین اومده به طور پراکنده در آیات دیگر قرآن هم ذکر شده، اختصاص به اینجا نداره. پس در یک کلام دشمنان واقعی دین و اسلام و دشمنان کامل و به تمام معنا این منافقین هست که باید خیلی هوشیار باشیم و از اونها برحضر باشیم. لذا قرآن هم همول عدوه، یعنی در واقع دشمنان واقعی شما این منافقین هست، نه این کفار، نه این مشرکین، نه اهل کتاب، چون ها چهره یک روی دارن، درون سر حرفشون، موزگیریشون، برخوردشون کاملا روشنه، انسان تکلیفش با اونا میدونه. اما اهل نفاقی که در دل کافه به ظاهر مؤمنن و از پشت خنجر میزنن و در بین مسلمین زندگی میکنن و صف جدایی از اونها ندارن، باید از اینا ترسید و اینا واقعا دشمن و خطرناک هستن که باید از اینا برحذر بود. خب باید این ظاهر آراسته اونها ما رو گول نزنه، سخنان زیبا، چرب زبانی، تبلیغات جذاب و جالب و دلپذیر اونها ما رو فریب نده، تا اینکه خدا اینا کرده کم کم رنگ و بوی اونها، خصوصیات اونها، اوصاف اونها در ما نفوذ پیدا نکنه، از اونها رنگ و بو نگیریم. خب اینا کسانی هستن که در واقع چوب اون کفر پنهانی خودشونو میخورن و تاوان کفر پنهانی خودشونو پس میدن. چون پس از ایمان از سر لجاجت برای کفر خودشون باقی موندن. خب البته این رفتار نادرست اونها آثاری داره، از جمله که قلبشون دیگه نور الهی و هشدار و انذار و نصیحت درش اثری نداره. خب این هرچند کیفر خداست، فتوبه علی قلوبهم، انتهای فتبه الله علی قلوبهم، بر دلشون مهر خورده شده، کیفر الهیش، ولی در واقع کیفر اعمال خودشونه، یعنی این نتیجه اعمال بد خودشونه، از ماست که بر ماست، بر سر سفره اعمال بد خودشون نشسته. خداوند ظالم نیست، نستجیر بالله. خب آیه یا ایها الذین آمنو، یعنی آیه نام سوره مبارکه جمعه، به عنوان آیه زندگی معرفی میشه. خب یکی از راه‌های تشکر از فضل خدا در مورد بعثت پیامبر، چون بعثت پیامبر فضل الهی در حق ما بوده و نعمت عظیمیه و باید از این نعمت تشکر کرد و سپاسگزار این نعمت بود. یکی از راه‌های سپاسگزاری از این نعمت اهمیت دادن و توجه داشتن به انجام وظائف و تکالیف دینش، یعنی شکر عملیش. من اگر بخوام نعمت بزرگ به عزت پیامبر رو به جا بیارم، بعد دستورات اون حضرت رو، احکام رو که برای ما آورده، خب انجام بدم، عمل کنم. حالا در بین این وظائف دینی یه وظیفه‌ای که در این آیه نورانی ازش نام برده شده، مسئله نماز جمعه هست. مسئله نماز جمعه باید انسان ازش مواظبت کنه، حراست کنه، با شنیدن ندای نماز جمعه و اذان نماز جمعه باید به سمت نماز حرکت کنه.
چون قرآن فقط اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله، یعنی نماز جمعه مشتاق ذکر الله است، روحش حقیقتش یاد خداست. پس در واقع ما با رفتن به نماز جمعه میخواییم خدا رو یاد کنیم، به او توجه کنیم. حالا این نماز جمعه ویژگی هایی داره. اولا خیلی جایگاه بالایی داره در اسلام و آثار و برکات بسیار زیاد داره. امام سجاد علیه السلام در دعای 48 صحیفه سجادیه اینجوری فرمایند: خدایا این مقام نماز جمعه برای خلفا برگزیدگان و جایگاهی برای اومنا و انسانهای امین والا مقام توست. یعنی نماز جمعه هم مثل عید قربان، مثل عید فطر چنین جایگاهی داره. اما متاسفانه خلفای جور قاسمین این نماز جمعه هم رو به اسارت گرفتن، به زور گرفتن، غصب کردن، اهداف پلید خودشون رو دنبال میکنن با این نماز جمعه ای که ذکر الله هست، باید انسانها رو به خداوند نزدیک کنه. چون وقتی خلافت در دست اونا بود همه شؤونش در خدمت اونها و در مسیر باطل اونها قرار می‌گیره. متاسفانه دومین ویژگی این نماز جمعه این است که این نماز ساختار خاصی داره، دستور خاصی برای خوندنش داره، باید به جماعت باشه، حتما دارای دو خطبه هست، یه عبادت دست جمعی و گروهی هفتگیش که در روز جمعه برگزار میشه، آثار و برکات بسیاری برای جامعه مؤمنین به دنبال داره. آثار مثل آگاهی از معارف دین، در نماز جمعه معارف دین، حقایق دین بیان بشه، عاملی برای پیوند و انسجام بین اهل ایمان هست که یک ضرورت بسیار مهمه. در نماز جمعه مسائل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، مسائل مورد نیاز جامعه اسلامی بیان میشه. روح دین و ایمان درش تجلی میشه. نماز جمعه نشاط معنوی داره، عامل برای جلب همکاری اهل ایمان در راستای حل مشکلات جامعه اسلامیه. حدیثی است از حضرت سامن الحجج علی ابن مسبزا علیه الله فتحیت و سنا که آقا جوری فرمودن: نماز جمعه برنامه عمومیست و دو خطبه در آن قرار داده شده. یعنی نماز جمعه داره دو خطبه هست، یکی از خطبه ها محتواش ثنای الهی، تمجید و تخلیص از ذات اقدس الهیست، خطبه دیگه باید نیازهای فردی و اجتماعی جامعه اسلامی درش بیان بشه، جنبه آگاهی بخشی و بصیرت افزایی به اهل ایمان و جامعه اسلامی داشته باشه که بتونن بهانه ها رو، تبلیغات رو، توطئه ها رو کنساب کنن با این بصیرت. در نماز جمعه و خطبهش، یعنی خطبه دوم به ویژه، توطئه های دشمنان، توطئه های آشکار و پنهان دشمنان بیان میشه و هشدار نسبت به اونا داده میشه که یه آمادگی برای یه خنثی کردن اون توطئه ها در جامعه اسلام ایجاد میکنه. یه فراخوانی نسبت به آحاد مسلمین هست و یک جاییش که امام مسلمین هرچی از مسلمانان میخواد که به اونا یاد بده یا چیزی که میخواد امر کنه که اونا انجام بدن که به صلاح جامعه هست، یا نهی کنه اونها رو چون موجب فساد در جامعه هست، اینا همش جاش و موردش نماز جمعه است. دو پیام ذکر میکنن، یکیش مربوط به پاداش نماز جمعه و اینکه انسان نمازگزار روزیش در نزد خداوند محفوظه با خوندن نماز جمعه، ولو کارشو تعطیل میکنه، تجارتشو تعطیل میکنه، که از این آیه استفاده میشه. قل ما عند الله خیر من اللهو و التجاره والله خیر الرازقین. یعنی شما نگران چی هست؟ او چیزی که پیش خداست، او رزق و عنایت و لطف و رحمت، و از این سودی منفعتی که با این تجارت دفتیم دنبالش خیلی بهتره. و از اون طرف رازق اوش. حالا یکی دو ساعت شما تجارتون رو تعطیل کردی به نماز جمعه رفتید، خزانه های غیب به دست اوست. او از راه های دیگری چون خیر الرازقینه، نه فقط رازقه، خیر الرازقینه، از همه رزق دهندگان بهتره، بهترین رزق و بیشترین رزق به عنوان پاداش حضور در این عبادت بزرگ به شما عنایت میکنه. پیام دوم که خب برای ما مثلا در این زمان خیلی مهمه، چون متاسفانه اهل نفاق در هر زمان وجود دارن، مثلا در این زمان ما حضور گسترده‌ای دارن، شیوه هاشون توطئه هاشون پیچیده تر شده، نفاقشون عمیق‌تر شده، که باید با این شیوه ها آشنا بشیم. یکی از شیوه ها و روش های اهل نفاق که میخوان باهاش کفر خودشون و نفاق خودشون رو پنهان کنن و در جامعه اسلامی نفوذ کنن و ضربه بزنن به اسلام و مسلمین، این است که میان ارزش ها و مقدساتی که مورد قبول مؤمنین هست و برای اونها ارزشمنده و روش حساب خاص باز میکنن استفاده ابزاری میکنه. یعنی اونا انسانهای مکار و تیزی هستن، میدونن از چه راهی وارد بشن، اینا میدونن بر از راهی وارد بشن که حرفشون در نزد اهل ایمان و مؤمنان خریدار داشته باشه. اونا که میتونن کفرشون رو بروز بدن، خب پس میزنه جامعه اونا، نمیتونن باطل خودشون رو به زبون بیارن، از اونها تبلیغ کنن، هم رسوا میشن هم دیگه حرفشون خریدار نداره. پس بعد از یک شیوهی استفاده کنن که به قول معروف جا بیفته، هم مشتشون باز نشه و هم نقششون تأثیر گذار باشه. و اون سوء استفاده، استفاده ابزاری یعنی سوء استفاده از ارزش ها و مقدسات، یعنی ارزش ها و مقدساتی که برای جامعه مهمه، قیمت داره، اینا میان بد ازش استفاده میکنن، به عنوان ابزار ازش استفاده میکنن به نفع خودشون و علیه جامعه اسلام. حالا یه نمونه از سوء استفاده های اینها از ارزش ها این است که اینا قسم میخورن، هر جا ممکنه که پاشون بلغزه، مشتشون باز بشه و نفاقشون آشکار بشه، قسم میخورن، به دروغ قسم میخورن. با این قسم، خب قسم به چیزای ارزشمنده، به مقدساته، با این قسم میخوان مطلب رو جا بیندازن، مقبول جامعه اسلامی قرار بدن، چون چیزی که بهش قسم خورده میشه مقدسه و جامعه پذیراش هست. پس این قسم خوردن اینها استفاده ابزاری از ارزش ها و مقدسات. به دفعه اون یه شیوه اینا اینه که اتخذ و ایمانه هم جنتن، اینا قسمه هاشون رو سپر قرار میدن. سپر چی؟ خب سپر کارش پوششه، جلوی ضربه رو میگیره، یعنی از ضربه رسوایی اینا رو حفظ کنه. از ضربه خوردن و شناخته شدن و رسوا شدن، این قسم ها اونا رو حفظ. و صلی الله علیه سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.